بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اوصاف مأخوذه در لسان ادله بود که بهش میگن وصف عنوانی. اوصافی که در لسان دلیل اخذ میشه از شد از سه جور خارج نی، یا اینکه اون اوصاف فقط عنوان مشیره، یعنی ابدا دخالتی در حکم نداره، مثل اون جالس و نائم و خاصف که مثال زدیم، اونا کوچکترین دخالتی در حکم نداره، اون حکم مال اون معنونه، این عنوان فقط عنوان مشیره و الا دخالتی نداره. قسم دوم عناوینی است که چرا دخیل در حکم، اما حدوثش دخیل در حکمه، احتیاج به بقا نداره، مثل از سارق و سارعه فقطعوا ایدیهما، از زانی و زانیه فجلدوا. خلاصه کسی که سرقت بکنه حکمش قطع یده و کسی که زنا بکنه جلد، یعنی صد تازیانه. خب این سرقت و زنا دخیل است در حکم، اما حدوثش، یعنی همینقدر در یه تاریخی یک آن متلبسه به زنا بشه یا متلبسه به سرقت بشه، اون حکم دنبالش احتیاجی به بقا نداره. لازم نیست که زنا کرده هنوزم مشغول زنا باشه، به مجرد حدوث این مبدأ از او حکم علی او ثابت الی الابد، پس بنابراین بقا احتیاجی نداره. قسم سوم اینی که نه، وصفایی است که هم حدوثش و هم بقایش در حکم دخالت داره، مثل عادل که جواز تقلید مشروط به بقای حدوث عدالت که به تنها کافی نی، باید عدالت هم باقی باشه. جواز تقلید حکم منوط است به اینکه اجتهاد باقی باشه، حدوث اجتهاد در گذشته اینها دلالتی نداره بر جواز. خب پس ما سه جور وصف عنوانی داریم. ببینیم این ظالم تو آیه لار لنال و عهد الظالمین از کدوم اونهاست؟ یقیناً قسم اول نیست، یعنی عنوان مشیر نیست که هیچ دخیلی در حکم نباشه، پس بنابراین یا از قبیل قسم دومه که حدوثش کافیه، یا از قبیل قسم سومه که حدوث و بقایش کافیه، از این دو حال خارج نی. ایشون میفرماد اگر شما بتوانید ثابت بکنید که این از قبیل اون مجتهد و ظالمه، قسم سوم، اگر شما دلیل اقامه کردی که این از قبیل قسم سوم، فلا بده به این که حتما اعمی بعد بشیم، اما دلیل نداریم برای این که از قبیل اونهاست. اون اجتهاد و اون عدالت، اونا هم حدوث میخواد هم بقا. شما باید ثابت بکنین که این شرک و ظلم هم مثل اوناست، هم حدوث میخواد هم بقا. اگر اینجور باشه بله، فلا بده باید ما اعمی بشیم. چرا؟ برای این که شرک حقیقی باعث اون عدم نیله، شرک حقیقیه که اون مقام خلافت و نیابت رو برای مشرک از بین میبره، و شرک حقیقی در صورتیست که مشتق اعم باشه از متلبس و منقضا. رو قول اون اخستی ها که میگن مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، خب شرک نسبت به منقضا مجازه، بنابراین شرک حقیقی میتوانه عدم لیاقت اونها رو ثابت بکنه. و شرک حقیقی کی ثابت میشه؟ اون موقع که مشتق اعم باشه، یعنی الان این آقایی که میگه من خلیفه پیغمبرم الان مشرک باشه لیاقت نداره، قبلنم مشرک بوده لیاقت نداره، یعنی اعم است این مشتق از متلبس و منقضا. یعنی خلاصه منقضا هم که قبلن هم که مشرک بوده این کافیه. اگر شما بخواهی نه با این شرک نفی لیاقت اینها رو بکنی، باید شرک حقیقی ثابت بشه. و شرک حقیقی در چه صورتیه؟ در صورتی که قائل به اعم بشین، یعنی همینطوری که اگه متلبس به شرک بشه الان شرک حقیقیه، در قبل هم اگر مشرک بوده شرک حقیقیه. بله حق با شما، اما دلیل نداریم که این از اون قبیله، از قبیل قسم دومه، این از قبیل اون چیزاییست که حدوثش کافیست برای بقای الی الابد، احتیاج به بقا نداره. و خلاص خلاصه مثل اون زانی و سارق میمونه. چطور زانی و سارق همون حدوثش کافیست برای حکم الالعبد، اینجا هم از اون چیداییست که یعنی ظلم، حدوث ظلم در یک تاریخی این کفایت میکنه برای حکم الالعبد. اینن مثل قضارتهای ظاهری، اگه شما 100 سال پیش یه قطره بول چکید رو لباس شما، خب قضارت داره دیگه. این لباس شما 100 سال پیش یه قطره بول بهش چکید، این لباس شد نجس. این حدوث این نجاست و قضارت ظاهری کافیست برای الالعبد که این لباس نجس باشه. اینجا که دیگه قضارتش قضارت معنویه، شرک قضارت معنوی داره. در قضارت‌های ظاهری حدوث آنماش کافیست برای حکم الالعبد، دیگه قضارت معنوی که مثل شرک باشه به طریق اولا. پس قسم دومه، یعنی از قبیل مشتقاییست که حدوثش دخیل در حکمه. خب وقت میشه مجاز، که چون ما عقیدمون اینه که مشتق حقیقته در خصوص متلبس بالفعل، این که میشه مجاز. ایشون میگه باشه مجاز عیبی نداره، اگر قرینه در بین باشه مجاز هیچ عیبی نداره و اینجا ما قرینه داریم. لذا اون شاعر میگه چی؟ وقد کفانا حجتن فردی نسل کتاب لا ینال العهدی. شعر خوبیه با وقد کفانا حجتن فردی نسل کتاب لا ینال العهدی، یعنی حجت خوبیه، کفایت میکنه ما رو نسل کتاب. نسل صریح کتاب میگه لا ینال عهد الظالمین، عهد من و امامت و خلافت من به مشرک نمیرسه، ولو این که شرکش در یک طول تاریخ در یک زمان خیلی محدودی باشه. علا کل حال ایشون میفرماد اگر بپذیریم از قبیل قسم سوم حق با شماست، باید اعمی بشیم، ولی نه، ما دلیل نداریم که این از قبیل اجتهاد و عدالته، این از قبیل زانی و سارقه که همون حدوثش کفایت میکنه، خود این قرینه است. خلاصه مطلب رو قول ما، ولو مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، دسمت به من قضا مجازه و اینام در سابق مشرک بودن، اما همین شرک مجازی کافیه. چرا؟ برای اینکه قرینه داریم. مجاز بی قرینه باطله و الا مجاز با قرینه که عیبی نداره. من میگم رأی تو اسدن یرمی، مقصودم از این اسد کیه؟ رجل شجاع. عیبی داره؟ نه، چون یرمی داره. اگر بگم رأی تو اسدن و اراده کنم رجل شجاع، این غلطه. اراده کنم معنای مجازی لفظ و بی قرینه، اون عیب داره، جایز نی. اما اگر من معنای مجازی رو اراده کردم و قرینه آوردم، این که عیبی نداره. همونطوری که رأیت و اسدن یرمی عیبی نداره، که به قرینه یرمی ما از اسد اراده بکنیم رجل شجاع و معنای مجازی رو، اینجا هم همینجور. ولو اینها در من قضا مشرک بودن و قهرن شرکشون میشه شرک مجازی، ولی چون قرینه داریم که این لفظ قرینه مقامیه داریم که این لفظ حقیقت است در اون جهت و حدوث آنم ما کفایت میکنه برای حکم الالعبد، بنابراین رو قول ما هم ثابت میشه و الا فلا، یعنی رو مبنای دوم فلا یلزم. از کدام من تکرار میکنم، چون دیدم بعضیا این لا رو معنا میکنن الا یتم الاستدلا، اون لا یتم رو قبلا ایشون گفت فما تم، این فلا یلزم یعنی رو قول شما یلزم که باید اعمی بشیم، اما رو قول دوم فلا، نه لازم نیست اعمی بشیم. اخصی هم که بشیم بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبسه و نسبت به من قضا مجازه، بازم به قول شاعر قد کفانا و قد کفانا حجتن فرردی، یعنی در رد خلافت اونها، و قد کفانا حجتن فرردی نستل کتاب لا ینال العهدی. بالاخره هم با بیان ما هم میتوانیم به این آیه استدلال بکنیم و بگیم اون دو سه نفر خلیفه قاسم لیاقت خلافت و امامت رو ندارن. عنایت بفرمین، من روز جلسه اول عرض کردم محشی نوعا به ایشون اشکال کردن که پیغمبر استدلال نکرده، ولی اخیرا دیدم مراجع یکی از حواشی یکی از آقایون مراجع رو من دیدم نه ایشون نقل کرده، منتها از تفسیر برهان نگفته، من از تفسیر برهان نقل کردم که پیغمبرم استدلال کردن. ایشون اولا از تفسیر نور الثقلین رو، تفسیر نور الثقلین یعنی همونایی که من گفتم که پیغمبر فرمود انا دعوت و ابراهیم، داستانشو گفتم، از تفسیر برهان ایشون از تفسیر نور و ثقلین نقل کرده، جلد یک صفحه 130، از بهارم نقل کرده که من نمیدونستم، من فکر میکردم فقط و فقط این قضیه در تفسیر برهان از ایشون استفاده کردم. شرح حاشیه خوبیه، ولی یکی از این آقایون مراجع فعلی. علی کل حال دیدم ایشون هم به بهار آدرس داده که پیغمبرم استدلال کردن، هم به تفسیر نون و ثقله. اونی که خیلی مهمه، ایشون مدرک عامرم داده، چون من کتب عامه رو ندارم غالبا، اینش خیلی ارزش داره، یعنی همین استدلال پیغمبر رو عامم نقل کردن. اگر بخواهید که مناقب ابن مغازلی، مناقب ابن مغازلی یکی از علمای سنیه، او در کتابش، در کتاب مناقبش صفحه 276، دوباره باز کنز الدقایق، کنز الدقایق اینم مال عامه است، جلد 2 صفحه 139، تفسیر و لوامه اینم مال عامه است. یعنی عرض کردم ارزشش بیشتر از اونایی است که من آدرس دادم. من فقط از مدرک شیعی آدرس دادم، اونم یکی. ایشون چند تا مدرک شیعی و چند تا مدرک سنی آدرس داده، پس خلاصه یکی. عرض کردم عمده من بیشتر که استفاده کردم از ایشون به خاطر این کتب عامه است که نمیدونستم. من عرض کردم نوعاً به ایشون اشکال کردن که پیغمبر استدلال نکرد. آقا میگه نخه، پیغمبرم استدلال کردن. این آدرسا رو میدم، دوباره آدرس های کتب عامه رو میخونم: مناقب ابن مغازلی صفحه 276، کنز الدقایق جلد 2 صفحه 139، تفسیر اللوامع جلد 1 صفحه 629، که خلاصه تمام اینها استدلال پیغمبر رو هم نقل کردن، منحصر به استدلال ائمه. یعنی پیغمبر هم با این آیه جلو جلو در زمان حیات خودشون فرمودن اینا لیاقت ندارن. اینایی که بعدها میخوان ادعای خلافت من رو بکنن و در یک تاریخی مبتلا بودن به قذارت شرک، اینا لیاقت ندارن. خب عنایت بفرمین این قلت نعم. این نعم یعنی چی؟ حالا آقای اعمی میخواد اشکال کنه. آخه ما گفتیم رو مبنای ما مجازم که بشه عیبی نداره. قرینش چی بود؟ قرینش این بود که مقام امامت خیلی بالاست، انقدر این مقام والا و بالاست که تلبس به شرک حتی در 1,000,000 سال پیش، همون تلبس یک آن هم مضر است به این که اینها بتوانن متصدی خلافت بشن. حالا نعم میگه بله قبول کردیم، ما قبول کردیم که خیلی خوب، قرینه داریم، قرینه داریم که مقام امامت خیلی بالاست و همون حدوث شرک ولو در طول تاریخ همون کافیست برای نفی خلافت فت اینها. نعم قبول داریم، اما بالاخره استعمال مجازیه، غیر ظاهره. دقت کنین، تا حالا میگفت استدلال حتما باید رو اعمی باشه، روی قول شما میشه مجاز و درست نی. ما چیکار کردیم؟ در درس قبل گفتیم مجاز هم که باشه عیبی نداره، چون مجازیست که قرینه داره. خب وقتی مجاز قرینه داشته باشه جایزه. حالا انقلت میخواد بگه چی؟ هم آقای اعمی میخواد بگه بله چون قرینه داریم. نه هم یه همچی قرینه ای ما داریم که مقام امامت خیلی بالاست، حدوث آنمای شرک مضر است به تصدی اینها، ولی در این حال خلاف ظاهره، چون اصل اینی که اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که انسان لفظو در معنای حقیقیش استعمال کنه. البته ایشون حقیقی نداره، وضعی داره، وضع همونه دیگه. اعمیا میگن چی؟ میگن مشتق وضع شده، عرای متلبس و من قضا، یعنی هم در این حقیقت هم در اون حقیقته. ولی ما چی میگیم؟ میگیم وضع شده فقط برای خصوص متلبس، در من قضا مجازه. این آقای انقلت که همون آقایون اعمی هستن میگن خیلی خوب پذیرفتیم از شما، چون مقام امامت خیلی بالاست، همون حدوث در یک آنش کافیست برای اثبات حکم، کافیست برای این که بگیم اینا لیاقت ندارن. ولی بالاخره استعمال لفظ در غیر معناشه و خلاصه بر خلاف ظاهره اصالت الحقیقه اقتضا میکنه انسان لفظو در معنای وضعی و حقیقی استعمال کنه. شما برفرضم که مجوز درست بکنید، بگید مجازی است که قرینه داره، نهایتش جایزه، خیلی خوب قبول کردید، اما دیگه خلاف ظاهره، چون اصل قاعده اصالت الحقیقه اینه که انسان لفظو در معنای حقیقی استعمال بکنه، فاین فقط رو مبنای ماست. یعنی اگر شما بیای مبنای ما رو قبول بکنی، لفظ در معنای حقیقیش استعمال شده، چون اینا میگن برای منقضان وضع شده دیگه. پس شما اگر که بر فرضم جواز برای ما درست کردین، گفتین مجاز بودنش هم جایزه، ولی خلاف ظاهر بودنش رو نمیتونین درست کنین. اصل قاعده اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که انسان استدلالهاش روی معانی مجازی باشه، و خلاصه ظهور وضعی، خلاصه القرطینه، ما ظهور وضعی میخوایم و ظهور وضعی رو مبنای ماست. یعنی رو مبنای ما که مشتق برای من قضا هم وضع شده، اگر رو مبنای ما بپذیری، ظهور وضعی درست میشه، اما رو قول شما ظهور وضعی درست نمیشه. انقلت نعم، نعم به کجا میخوره؟ اعتراف یعنی تصدیق میکنی که مقام امامت خیلی مقام بالاییه. نعم رو دارم معنا میکنم، نعم قبول کردیم ازتون، چون مقام خیلی والا و بالاییه، همون حدوث آنماش کافیست برای اینکه حکم ثابت بشه الالعود. خیلی خوب پذیرفتیم، مجازتون میشه مجاز جایز، لکن ظاهر اینه که استدلال باید در معنای حقیقی باشه، لفظ انسان در معنای حقیقی و وضعیش باید استدلال کنه. ظاهرش اینیست که امام علیه السلام که تأسیان به نبی این لفظ سالم رو استدلال کردن بهش و نفی لیاقت اونها رو کردن، انما استدل به ما هو قضیت و ظاهر الانوان وضعن. انوان کدوم؟ ظالم. یعنی ظاهر اون ظالم باید ظالم حقیقی باشه، چون رو قول اعمی ها اینه طریقه، رو قول اعمی ها ظالم هم وضع شده برای ظالم بالفعل، هم برای ظالم منقضا، بنابراین برای هر دو وضع شده، در هر دو حقیقته، ولی رو قول شما در منقضا مجازه، نه این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که امام که با این آیه میخوان نفی لیاقت این خلفای قاسب و ثابت بکنن، استدلال کردن به چیزی که قضیه یعنی مقتضا، مقتضای ظاهر عنوان ظالم حقیقتن، یعنی مقتضای اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که انسان از ظالم معنای حقیقیش اراده بکنه، و ظالم معنای حقیقیش کیه؟ در منقضا، اون موقع که قائل بشیم که مشتق برای منقضا هم وضع شده. ظاهر اینی که انسان ظاهر قضیه استعمال وضعیه، یعنی ظهور وضعی باید داشته باشه، لا مجاز ازن به قرینت المقام، نه اینکه بیایم بگیم از اون مجاز، از این ظالم معنای مجازیش اراده بکنیم چون که قرینه داریم. خیلی خوب، این قرینه فقط جواز رو درست میکنه، اما دیگه برخلاف ظاهرش که درست نمیکنه. ظاهر عنوان از ظالمی که تو آیه است، ظاهرش عنوان حقیقی ظلمه، و عنوان حقیقی ظلم کیه؟ اون موقع که قائل بشیم مشتق عمه. ظاهرش اینه که انسان باید لفظو در معنای حقیقیش استعمال بکنه، نه در معنای مجازی به قرینت المقام. شما بیای بگی اون ظالم یعنی ظالم مجازی، بعد بیای بگی قرینه داریم، فلابد. پس حالا که اینطوره، لابد ان یکون مشتق، پس ناچار مشتق باید برای چی باشه؟ برای اعم باشه، و الا لما تمه، یعنی تمام نیست استدلال. چرا؟ برای اینکه خلاصه خلاف ظاهره. خلاصه اشکال چی شد آقا؟ ما باید ظهور وضعی داشته باشیم، خلاصه یک کلمه. استعمال چی میخواد؟ ظهور وضعی، ظهور حقیقی، و این ظهور وضعی و حقیقی رو مبنای ماست. رو مبنای شما ظهور ظلم در اون لیا عدم لیاقت معنای مجازی به قرینه مقام. قلتو لو سلم، هر جای لو سلم باشه یه لا نسلم در تقدیره، هر جایی شما دیدید میگه لو سلم یه لا نسلم در تقدیره. اولا لا نسلم، قلتو اولا و ثانیاً، اولا لا نسلم که ما دنبال ظهور وضعی باید بشیم، ما دنبال ظهوریم ولو ظهور عرفی، پس اولا لا نسلم ادعا چی بود؟ ادعا این بود که بعد استعمال در ظهور لفظی باشه، در ظهور وضعی باشه. قلتو لا نسلم که استدلال باید به ظهور وضعی باشه، ظهور عرفی هم کفایت میکنه و اینجا ظهور عرفی داره، مثل همون رأیت اسدن یرمی. الان رأیت اسدن یرمی ظهور عرفیش در چیه؟ در رجل شجاع. ولو اسد معناش حیوان مفترسه، ولی چون با قرینه یرمی استعمال شده، ظهور عرفی رأیت اسدن یرمی در رجل شجاعه. با اینکه اسد معناش اون حیوان مفترسه، اما به برکت این یرمی الان ظهور عرفی پیدا کرده در رجل شجاع. ایشون میفرماد اولا لا نسلم که ظهور حتما باید وضعی باشه، ظهور عرفی هم کفایت میکنه و اینی که ما گفتیم ظهور عرفی اولا. ولو سلم، حالا سلم نه باشه، ظهور چی باید باشه؟ وضعی. اولا که قبول نداریم ظهور عرفی کافیه. لو سلم، برفرضم بپذیریم که ظهور باید وضعی باشه، ظهور عرفی به درد نمیخوره. برفرضم ظهور وضعی ما لازم باشه، برفرضم ظهور حقیقی باید باشه، ما نهنفی حقیقی هم هست. ایشون برای مرتبه پنجم ظاهرن، از اون مطلبی که در تنبیه پنجم گفتیم تا حالا 4-5 بار استفاده کردن. نظرتونه در تنبیه پنجم چی گفت ایشون؟ آخه ایشون اونجا فرمودن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، نسبت به من قضا مجاز، نسبت به ما سیعتی هم مجاز. یعنی اگر کسی دیروز زده، شما امروز بهش بخوای بگی ضارب مجازه، فردا میخواد بزنه، امروز بخوای بگی ضارب مجازه. ولی همونجا ایشون فرمود چی؟ فرمود دوتا مثال ما داریم که در من قضا هم حقیقته، در ما سیعتی هم حقیقته. کجا؟ اونجایی که زمان جرگ با زمان تلبس یکی بشه. مثالش یادتون میارم، تنبیه پنجم نگاه کنی، زیدون کان ضاربن امسه، زیدون سیکون و زاربن قدم. خب ببینین الان یکیش مال گذشته است، یکیش مال آینده است، ولی هر دوش حقیقته. چرا؟ برای اینکه جریش مال گذشته است. ببینین من اگر زیدون زارب رو اینجوری معنا کردم، زید دیروز زده، من بگم زید زارب است، این مجازه. چرا؟ برای اینکه انقضا زر، من الان دارم جر یعنی هم، من الان دارم میگم زیدون زاربون، این دیروز متلا، این مجازه. اما اگر بگم زید دیروز زارب بوده است، ببینین جریم رفت به دیروز، یعنی هم تلبس به ضرب مال دیروزه و هم جریم. تو دوباره معنا میکنم، زید اگر دیروز زد، من امروز بگم زید ضارب است، این مجازه. چرا؟ برای این که تلبس به زرد مال دیروز بوده، جرگ و حمل من مال امروزه. اما اگر اینجوری گفتم، اینجوری معنا کردم، زید در دیروز ضارب بوده است در دیروز، یعنی حملم هم رفت برای دیروز، یعنی هم تلبس مال دیروز بود و هم حمل مال دیروزه. الان این زیدون کان ضاربن با اینکه این قضا انحضر، ولی حقیقته. چرا؟ برای اینکه زمان جر با زمان تلبس یکی شد، اون طرفش هم همینطور. زید فردا میخواد بزنه، اگر من بگم زید ضارب است، به اعتبار اینکه فردا میخواد بزنه، بگم زید ضارب است، این میشه چی؟ مجاز. اما اگر بگم زید در فردا ضارب خواهد بود، ببینید ضارب میخوره به اون موقع. اینه نقد کردی؟ اینه ایشون در تنبیه پنجم مفصل توضیح دادن، تا حالا 4-5 دفعه مداش استفاده کردن، در اینجا هم یکیشه. ایشون میفرمان اولا ظهور عرفی ما کافیه، احتیاج به ظهور وضعی نداریم اولا، و ثانیا رو قول ما هم میشه حقیقت اگر لحاظ کنیم حال تلبس رو. یعنی اگر به لحاظ حال تلبس، اینا که این عمر و ابوبکر ظالم بودن، مشرک بودن، سابق، اگر من حملمم جریمم اینجا به لحاظ حال تلبس بود، خوبه. در گذشته اینها ظالم بودن، ببینین جریم هم منطبق شد با زمان تلبس. پس اولا لا نسلم، که ما در استعمال مشتق چی میخوایم؟ ظهور وضعی میخوایم. نخه، ظهور وضعی و حقیقی ما دنبال ظهور وضعی نیستیم، ما دنبال ظهور عرفی هستیم. این اولا. حالا لا سلم، ثانیا بر فرضم ظهور حقیقی و وضعی بخوایم، ما مانه نفیه رو در عین اینکه قائلیم به اینکه مشتق در من قضا مجازه، ولی اگر لحاظ حال تلبس بکنیم میشه حقیقت. پس بنابراین هیچ احتیاجی نداریم که اعمی بشیم تا استدلال درست بشه. نه، اخصی هم که هستیم استدلال درسته. اولا ما احتیاج نداریم به ظهور وضعی، ظهور عرفی کافیه. ثانیاً لو سلم، بر فرضم ظهور وضعی و حقیقی لازم باشه، لم یکن یستلزم جری المشتق علی نحو ثانی کونه مجازن. این مستلزم این نیست مشتق، یعنی همین ظالم، ظالمی که تو این آیه لا ینال و عهد ظالمینه، این لازم نیست جریش مجاز باشه. یعنی اگر ما جریمون به لحاظ حال گذشته بود مجاز نمیشه. لم یکن یعنی لا یلزم، لازم نمیاد. ما اگر جری مشتقمون بر نحو ثانی که اشاره به اون سه قسمی که خوندیم، بر فرضم اونجوری بگیم، یعنی بگیم مثل زانی و سارق حدوثش کفایت میکنه، مجاز لازم نمیاد، بل حقیقه، بلکه معنای حقیقی میشه. لوکان به لحاظ حال تلبس، یعنی همینجاش هم که ما میگیم چرک در من قضا مجازه، ولی اگر به لحاظ حال تلبس معنا کنیم باز میشه حقیقت. کما عرفته، کجا؟ در تنبیه پنجم و بعدم چهار مرتبه یا پنج مرتبه، به نظرم این رو دفعه پنجم بود که ایشون از این قاعده استفاده کردن. در این حالی که ما مشتق و قائلیم که در من قضا مجازه، ولی اگر به لحاظ حال تلبس استعمال کنیم میشه معنای حقیقه، وقت معنای آیه این میشه فیکون معنی الآیه والله العالم. معنای آیه این میشه من کان ظالما ولو فی زمان سابق لا ینال عهدی ابدا. از کدام اون شعر مال همینجاست، وقد کفانا حجتا فردی نست الکتاب لا ینال عهدی. برای همینه، یعنی چه اعمی بشیم چه اخصی بشیم، ما میتونیم رد کنیم خلافت اینها رو و بگیم لیاقت ندارن. دلیلش هم نست کتاب که میگه لا ینال عهد الظالمی. همه این حرفا مال چی آقا؟ میخوام بگیم استدلال به این آیه بر بی لیاقتی اونها نسبت به خلافت متوقف نیست بر این که حتما اعمی بشیم. ما اگه اخصی هم بشیم بگیم این در من قضا مجازه، بازم استدلال تمامه. لذا ببینی کانه اوور تو کار، یعنی پای کانه که میاد این اون کانه اونجا، پای کانه که میاد تو کار جری هم شمال گذشته، یعنی کسانی که در گذشته ظالم بوده اند، یعنی جریمون و حملمون هم مال همون زمان تلبسه. ولو آنم ما، مثل اون زنا و سرقت میمونه که همون حدوثش کافیست در بقا، یا مثل اون لباس نجسی که مثال زدم، شما 100 سال پیش یه لباس داشتین یه قطره بول بهش چکیده، همون حدوث نجاست کافیست برای این که این لباس الالعبد محکوم به نجاست باشه. خب وقتی نجاست ظاهری اونجوریه، حدوث آنماش کافیست برای الالعبد، این که دیگه قضارت معنویه، شرک قضارت معنویه. به طریق اولا حدوثش در یک آنی از تاریخ گذشته باعث میشه که لا ینال، لا ینال حکمه، یعنی این حکم، این چیزیست که این ظلم چیزیست که حدوث آنمایه در سابقش این حکم دنبالش داره. لا ینال و عهدی ابدا. و عرض کردم ورودم از قول مرحوم آقای خویی عرض کردم که فخر رازی اینا همه اعتراف کردن، البته از این راه وارد نشدن، اینا همشون اعتراف دارن که اینا سالها بت میپرستیدن. حالا بر فرضم زمان خلافت بگیم در ظاهر مشرک نیستن، ولی این آیه کاملا نص کتاب ثابت میکنه رد بر خلافت اینها رو. و من الواضح، اون وقت اگر این کارو کردیم چیکار کردیم؟ حال تلبس رو رعایت کردیم. و من الواضح این که اراده حاصل معنا، اراده این معنا یعنی لحاظ حال تلبس، اگر ما حال تلبس رعایت کردیم لا تستلزم الاستعمال، الاستعمال الافلامش عوض از مدافع الیه، یعنی استعمال ظالم در من غذا لا تستلزم و استعمال ظالم لا به لحاظ حال تلبس، لا به لحاظ حال تلبس یعنی حال انقضا، یعنی لازم نیست این استعمال لا به لحاظ حال تلبس بشه، یعنی لازم نیست به لحاظ حال انقضا بشه، یمکن که به لحاظ حال تلبس بشه. عبارت رو عنایت کردین، لا به لحاظ حال تلبس عبارت نخرای حال انقضاه، یعنی لازم نیست استعمال این ظالم در رد خلافت اونها، لازمش این نیستش که حتما به لحاظ انقضا باشه، لا به لحاظ حال تلبس باشه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ حال تلبسه. حالا زیرش اینی بنویسین معنا راحت تره، بل یمکن ان یکون به لحاظ حال تلبس. زیر این لا ایشون اصلا بنا دارن عبارت ها رو مشکل بکنن. ایشون میفرماد اینطوری نیست که لا به لحاظ حال تلبس بشه، یعنی به لحاظ حال انقضاه، لا به لحاظ حال تلبس لازم نیست باشه، بل یمکن ان یکون به لحاظ حال تلبس، و وقتی به لحاظ حال تلبس شد حقیقت میشه. خلاصه مطلب آقا، ما دنبال ظهور حقیقی نیستیم، ما دنبال ظهور عرفی هستیم اولا، و این ظهور عرفی داره. بر فرض هم شما خیلی دلت بخواد که ظهور حقیقی درست بکنیم، میگیم همین من قضا که ظلم نسبت به او مجازه، میتونیم حال تلبس رو اراده بکنیم و قهرن میشه حقیقت. و منه قد انقده ها، یعنی زهره. ایشون باز میخواد به یکی از تفصیلا اشاره بکنه. من اگه نظرتون باشه تا الان یکی دو بار تمام تفصیلا رو یه جا گفتم، ولی ایشون پراکنده. آخر روز اول من گفتم در مشتق از اول دو قول بوده، یه قول مال معتزله که مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و من قضا، یه قولم مال ما که نه در خصوص متلبسه، نسبت به من قضا مجازه. ما اینو گفتیم در طول تاریخ 4 قول تفصیلی هم پیدا شده. این دو قول چی بود؟ اطلاق، یعنی اونایی که میگن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، هر مشتقی رو میگن. اونایی هم که میگن اعمه، هر مشتقی رو میگن. ولی این وسط ها به مرور 4-5 تام قول تفصیلی پیدا شد. یکی از تفصیل مال کی بود؟ صاحب فصول. نظرتونه که ایشون میگه بعد مبادی مشتق رو ببینید، آیا متعدیه یا لازمه. در یه جا در یه صورت اعمه، در یه صورت اخسته. اگر لازم باشه اعمه، اگر متعدی باشه اخسته. تفصیل داد. یه تفصیل هم مال شهید ثانی بود که گفت بعد ببینیم آیا این انقضا انه المبدا، آیا متلبس به ضد شده یا نشده. اگه متلبس به ضد شده قول اونا درسته، نشده قول اونا درسته. یه تفصیل دیگه مال کی بود؟ مال اونایی بود که سر مقدمه 4 خوندیم، که میگفتن اگر مبدا فعلی باشه حقیقت است در متلبس، اما اگر حرفه و صنعت باشه برای اعمه. یکی از تفصیل مال تفتازانیه که امرو میخوایم بخونی، که اینم باز من همون رو عرض کردم. یعنی تمام اقوال تفصیل رو من یکی دو بار یک جا همه رو نقل کردم، ولی ایشون پراکنده. یکیشو روزای اول گفتن در مقدمه 4، دو تاشم 4-5 روز پیش که مال صاحب فصول شهید ثانی بود، یکیشم که مال تفتازانیه امرو. ایشون میفرمان از این حرفی که ما زدیم بطلان تفصیل حرف آقای تفتازانی هم روشن میشه. ایشون چجوری تفصیل داده؟ ایشون گفته این مشتق باید ببینیم مبتداست یا خبره. البته ایشون مبتدا نمیگه، محکوم علیه میگه. محکوم علیه هم مبتداست دیگه، محکوم علیه، مسند الیه، اینا رو میگن مبتدا. اما اگر خبر باشه به جای خبرم محکوم به میگه. آقای تفتازانی اومده اینجوری تفصیل داده، گفته این مشتق باید ببینیم مبتداست یا خبره. اگر مبتدا شد اعم است از متلبس و من قضا، اما اگر خبر واقع شد این مشتق حقیقت است در خصوص متلبس. همونطوری که اون تفصیلهای قبلی رو ایشون باطل کردن، این تفصیل رو هم باطل میکنن. عنایت بفرمایید. و منه قد انقده، از این مطلبی که ما گفتیم که اگر لحاظ حال تلبس بکنیم میشه حقیقت، زهره اون چیزی که، یعنی فسادی که، زهره فساد اون چیزی که در استدلال تفتازانی است. فاعل استدلال تبتازانیه، فاسد است اون چیزی که در استدلال تبتازانی واقع شده بر تفصیل بین مبتدا و خبر. محکوم علیه مبتداست، مسند الیه هم بهش میگن، محکوم به هم خبره که مسند به هم بهش میگن. ایشون اومده اختیار کرده عدم اشتراط رو در اول. عدم اشتراط مذهب کیاست؟ نظرتونه؟ مذهب معتزله است. آخه ما اشتراطی هستیم، تا حالا دو سه بار این عبارت داشتیم، این عبارت و الف لامش هم عوض از مضاف الیه. ما اشتراطی هستیم یعنی چی؟ یعنی میگیم صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل، پس ما میشیم اشتراطی. صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل، ما میشیم اشتراطی. اونا کیان؟ اونا عدم اشتراطی ان، میگن نه صدق مشتق مشروط به تلبس نی، اما است از متلبس و من قضا، پس عدم اشتراط قول معتزله است. یعنی آقای تفتازانی قول معتزله رو قبول کرده فعل اول. فعل اول یعنی چی؟ یعنی اگه مشتق محکوم علی بشه، فعل اول میخوره به محکوم علی. یعنی آقای تفتازانی آمده قول معتزله رو قبول کرده که میگن مشروط نیست به صدق تلبس، فعل اول. یعنی اگر مشتق مبتدا شد حق با معتزله است. یعنی چی؟ یعنی مشتق همونطوری که حقیقت است در متلبس بالفعل، در من قضا هم حقیقته. اما اگر نه قائل بشیم به مذهب ما، یعنی اگر اومدیم اشتراطی شدیم، یعنی اگر یه جایی مشتق خبر واقع شد حق با اشتراطی هاست، یعنی حق با اوناییست که میگن مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعل. این آقای تفتازانی تفصیل داده بین محکوم علی و محکوم به، یعنی چی کار کرده؟ اختیار کرده قول معتزله را که برخلاف قول ماست، چون اونا عدم اشتراطی هست. یعنی گفته در اولی، یعنی اگر مشتق مبتدا شد اونجا قول معتزله درسته، یعنی مشتق اعم است در متلبس و من قضا. خب به چی استدلال کرده؟ به آیه حد سارق و سارقه، زانی و زانیه، از سارق و از سارقه مبتداست دیگه. از سارق و از سارقه حکمش چیه؟ قطعیت. از زانی و زانیه حکمش چیه؟ جلد. ولی نه اتو جلده صد تازیانه. آمده گفته این که ما الان میگیم اگر یه نفر در یه تاریخی زنا کرد یا اومد مثلا سرقت کرد این حکمش باقیه، این برای اینه، برای اینکه مشتقمون مبتدا شده. چون مشتقمون مبتداست سارق 50 سال پیش هم دستشو میگیریم قطع میکنیم، چون مشتق ما مبتداست زانی 50 سال پیش رو هم میگیریم و خلاصه صد تازیانه میزنیم. ایشون میفرماد این آقا این تفصیل رو داده و باطله. چرا باطله؟ علت فساد، حیث و زهره، برای اینکه منافات نداره که ما اراده خصوص تلبس بکنیم. زیر این بنویسین اشتراط. میبینی این مذهب ماست، ما اشتراطی هستیم دیگه. اون بالا اسم عدم اشتراط آورد، اینجا بعد بگه اشتراط که معلوم باشه، ولی اسم اشتراط نمیاره. یعنی منافات نداره که ما اشتراطی بشیم، یعنی بگیم چی؟ مشتق صدقش مشروط است به متلبس بالفعل. میگه هیچ منافاتی نداره که ما اشتراطی بشیم بگیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، ولی در عین حال لا ينافي دلالتها، دلالت آیه، اون آیه هیچ منافات نداره که دلالت کنه بر ثبوت قطع ید در سارق و ثبوت جلد صد تازیانه در اون زنا مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو بعد انقضاء المبدا، یعنی ولو مبدا که زناست گذشته، ولو مبدا سرقته که گذشته، یعنی رو قول ما هم حکم ثابت میشه، منتها باید حال تلبس رو رعایت بکنیم. و این چی؟ مضافن الی، این دو سه خط هم بخونیم. مضافن به این که این معنا نداره آدم بیاد بگه سارق، اگه این طرف کلام شد اعم است از متلبس و من قضا، اما اگه اون طرف کلام واقعی شد اینجوری میگه دیگه، مبتدا این طرفه، مبتدا اون، خبر اون طرفه. ایشون مگه معنا نداره که ما بیایم بگیم یه دونه لفظ مثل سارق اگه ابتدای کلام واقع شد این اعم است از متلبس و من قضا، ولی اگر در اون طرف کلام واقع شد این معنا درست نی. مضافن، مضافن به این اشکالی که به تفصیل سعد تفتازانی کردیم، مضافن من به این که واضح هست بطلان تعدد وضع حسب وقوعهی، وقوع مشتق، بیایم قائل به تعدد وضع بشیم، به حسب وقوعش محکومون علی او محکومون به، بیان بگیم سارق که یک لفظ واحده اگر محکومون علی شد معناش اونه، اما اگر محکومون به شد معناش اینه. خلاصه با دو تا ایراد این حرف آقای حساب تفتازانی رو هم باطل کردیم. حالا ایشون میخواد بگه اون تفاصیل دیگه هم همینطوره، لذا میفرماد بگه و من متاوی، یعنی در ضمن حرفایی که من متاوی ما ذکرناها هنا، از این حرفایی که در اینجا زدیم و در بعضی از مقدمات، میدونید کدومه؟ تنبیه چهار، ما آخه 6 تا مقدمه داشتیم دیگه، بحثش مشتقاتی که ما شروع کردیم، گفتیم 6 تا مقدمه میگیم، این مقدمه مقدمه چهارمه. در مقدمه چهارم هم گفتیم، اینجا میگیم که خلاصه این هایی که تفصیل دادن آمدن گفتن اگر اون جور باشه اعمیه، این جور باشه اخصیه، تفصیل دادن، ایشو میفرما زهره ها، یعنی زهره بطلان اون تفصیلا. وقتی این تفصیلو باطل کردیم اون تفصیلان باطل میشه. زهره حال سائر الاقوال و ما ذکر لها من الاستدلال ولا یسع المجال. ایشون خیلی مقیدن با سجع و قافیه حرف میزنن. ایشون میفرماد اون استدلال هایی که برای اقوال دیگه، یعنی برای تفاصیل دیگه گفتن، اینجا لا یسع المجال تفصیلها، اینجا جای گنجایش نداره که ما اسمش در بحث بکنیم. و من اراد الاطلاع علیها، کسی که بخواد به اون اقوالم مطلع بشه، فعل علیه بالمطولات، نه کتاب مطول، یعنی کتاب‌های اصولی طولانی مثل قوانین میرزای قمی، مثل فصول هاشمند حسین اصفهانی، مثل بدائع الافکار محقق رشدی، به اون مطولات مراجعه بکنین، احکام روشن میشه. بقیه امورون اگر رفقا این چند جلسی هم که مونده تا این مقدمه 13 هم تموم بشه تأمل بکنن دیگه، بعد از این چون نوعا آقا اینا که کفایه جلد اول زده میشن همینجاست مشکل واقعا، مخصوصا از فردا. قرار این فردا که بحث مشتق دوباره میاد تو کار، رفقا اگه تحمل بتونن بکنن، این دو سه ماه تحمل کردن، اینم تحمل بکنیم، مقدمه 13 هم تمام بشه، مقاصد رو شروع بکنیم، یه قدری آسان تره انشالله فردا. یه پیش مطالعه هم بکنیم، چون درس فردا خیلی مشکله، ما دیگه خیلی حرف نزنیم، آقایون یه قدری هم پیش مطالعه کنن.